لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل ششم. حالا میخواهم یک کلمه هم درباره گاستن گادون، آن مرد دانشگاهی، برای شما بگویم. مهمترین چیزی که همنشینی با او را برای من لذت بخش می کرد یا دست کم باعث می شد با آسودگی خاطر او را تحمل کنم این بود که این همنشینی به معنای امنیت تمام عیاری بود که شخصیت خوب او به من می داد. به من که چنین راز مهم می داشتم. نه اینکه این راز را می دانست، نه، و هیچ دلیل خاصی نداشتم که آن را با او در میان بگذارم. و او هم خود محورتر و دوری گزینتر از آن بود که متوجه چیزی شود یا به چیزی شک کند که بخواهد بی پرده چیزی بپرسد و من هم بی پرده جوابی بدهم. پیش برزلی ها از من خوب گفته بود و برایم پیام رسان خوبی بود. حالا اگر این آقای گاستن گودن سلیقه مرا نسبت به جنس مخالف در میافت و از هویت لولیتا با خبر می شد، فقط تا آنجا به این موضوع اهمیت می داد و روی آن مکث می کرد که به بی پیرایگی نگرش من نسبت به خودش پی ببرد. مثلا کدام نگرش رگی از ادب نداشت و کنایه از هرزگی داشت، زیرا به رغم ذهن بیرنگرو و حافظه ضعیفش شاید متوجه بود که من او را بهتر از ساکنان برزلی می شناسم. مردی بیزن، مال خولیایی و شلوول بود، با صورت خمیری و قیافه‌ای که از پایین تنه به شکل هرم به سمت بالا می آمد و به دو شانه باریک می رسید. شانه هایش هم میزان نبودند. روی یک سمت سر مخروطی گلابی مانندش موهای سیاه نرم و براق داشت و روی سمت دیگرش چند دسته باریک از موی صاف چسبیده به هم. اما بخش پایینی بدنش خیلی بزرگ بود و روی پاهای بسیار کلفتش به سنگینی و نرمی فیل جابجا می شد. همیشه لباس‌های سیاه می‌پوشید. حتی کراواتش سیاه بود. به ندرت حمام می‌کرد. لهجه انگلیسیش تقلیدی و خنده‌دار بود. با این همه هر کسی او را مردی بسیار دوست داشتنی می‌دید و به گونه‌ای دوست داشتنی عجیب و غریب، نازپرورده همسایه‌هایش بود. اسم همه پسر بچه های محل را می دانست. خانهش یکی دو کوچه از خانه ما فاصله داشت. بس بعضی از این پسرها می خواست پیاده روی جلوی خانهش را تمیز کنند و برگ های توی حیاطش را جمع کنند و بسوزانند و برای انبارش چوب بیاورند و حتی برخی کارهای ساده خانه را هم برایش انجام دهند. اونیز در ازای این کارها در گوشه ای از زیر زمین که با مبلهای شرقی آراسته شده و روی دیوار پوسیده ولی فرشازینش در میان لوله های استتار شده دشنه و تپانچه آویخته بود، با آنها شکلات های الکلی شیک می داد. طبقه بالا گالری کوچکی داشت و کمی هم نقاشی می کرد. فریبکاری قدیمی. دیوار مایل گالری را که چیزی از اتاق زیر شیروانی بزرگتر نبود با عکس‌های بزرگی از آندره ژید، چایکوفسکی، نورمن داگلاس و دو نویسنده معروف دیگر انگلیسی، نیجینسکی و هارولد دی دابل نیم، آن پروفسور چپگرا با آن چشم‌های تر از دانشگاه میدوسترن و بالاخره مارسل پروست آراسته بود. به نظر می آمد که همه این آدم های بیچاره دارند از آن سطح شیبدار روی ما می افتند. آلبوم عکسی هم از همه جکوبک های محله داشت. زمانی که فرصتی پیش می آمد تا آن را ورقی بزنم و نظرهایی معمول بدهم، گستان لپای گوشتیش را روی هم می فشرد و با خشمی اندوه زده زیر لب می گفت: بله، آدم های خوبی هن. سپس چشمهای قهوه‌ایش روی خردریزهای زیبا و هنری و پارچه نقاشیهای پیش پا افتاده خودش با طرح‌هایی از چشمهای بدوی، گیتارهای قطعه قطعه، نوک پستان‌های آبی و طرح‌های هندسی روز می‌چرخید و با قیافه‌ای مبهم روی کاسه چوبی نقاشی شده یا گلدانی طرح‌دار می‌ماند و می‌گفت: یکی از این گلابی‌ها بردارید. خانم روبرویی برام آورده. از میل و اشتهای من بیشتره. یا می‌گفت: خب این گلهای کوکب رو هم خانم تیل برام آورده. گلهای قشنگیه، اما من از اینا بیزارم آقای همبرت. آه، آن آدم اندوه زده، غمگین و بس فرسوده. آن گوستون بیچاره. بله، من و گوستون با هم هفته دو سه بار شطرنج بازی می کردیم. بنا به دلایل آشکار همیشه ترجیح می دادم او به خانه ما بیاید. وقتی پشت میز شطرنج می نشست، هر دو دست چاق و کوتاهش را روی پاهایش می گذاشت و مثل مجسمه‌ای فرسوده و ضربه خورده یا مثل مرده‌ای به صفحه شطرنج خیره می شد. خسخس کنان نفس می کشید و 10 دقیقه فکر می کرد و سپس یک حرکت بازنده انجام می داد. یا بیچاره حتی پس از مدتی بیشتر فکر کردن می گفت: کیش؟ با این کلمه فکش می لرزید و همزمان صدای واق آهسته سگ پیری که شبیه صدای غرغره کردن بود پشت این کلمه‌اش شنیده می‌شد. و سپس وقتی به او هشدار می‌دادم که خودش کیش شده، آه عمیقی می‌کشید و ابروهای کمانیش را بالا می‌برد. گاهی هم پشت همان میز شطرنج صدای پای برهنه لولیتا را که در اتاق نشیمن طبقه پایین رقص تمرین می‌کرد می‌شنیدم. اما حواس بازنشسته آن مرد دوستم آقای گوستون در آرامش و کرختی کامل بود و از آن ریتم های برهنه هیچ نمی فهمید. و 1 و 2 و 1 و 2 وزنی که به پای قائم راست منتقل می شد و با پای دیگر در هوا به یک سمت می چرخید. و 1 و 2 فقط وقتی پاهایش را باز می کرد و یکی از آنها را تا می کرد و دیگری را می کشید و در هوا به پرواز در می آمد و سپس روی پنجه هایش فرود می آمد. حالا حریف رنگ پریده، افاده‌ای و عبوس من سرش یا گونه‌اش را می خاراند. گویی از آن ضربه ها و کوبش های ملکه ترسنگیز من گیج شده است. گاهی هم وقتی من و گاستون روی صفحه شطرنج قورو بررسی می کردیم، لولیتا قوز کرده وارد اتاق می شد. راستش تماشای قیافه گوستون با هر بار آمدن لولیتا برایم نوعی سرگرمی بود. لو جلوی ما می ایستاد و گوستون بیچاره در حالی که چشمهای فیلیش هنوز روی مهرهای شطرنج ثابت بود با احترام دستش را بلند می کرد و با لولیتای من دست می داد و بیدرنگ انگشتان شلش را از دست او بیرون می کشید و بیان که لحظه ای به او نگاه کند دوباره روی صندلیش می نشست تا در دامی که من برایش چیده بودم فرود آید. یک روز دوربر کریسمس پس از دو هفتهی که او را ندیده بودم وقتی مرا دید پرسید حال همه دختر بچهاتون خوب هست آقای همبرد؟ از این پرسشش معلوم شد که او با چشمهای رو به پایین و عبوس و نیم نگاه‌هایش یکی یک دانه لولیتای مرا به هنگام سرزدنهایش ضرب در شمار انواع لباسهایش کرده. شلوار جین آبی، شلوارک، روبدو شامر چهل تکه. خب دیگر چندان علاقه و میلی ندارم که اینقدر طولانی روی شرح حال این مرد بیچاره بمانم. در کمال تأسف این را هم بگویم که یک سال پس از آن در سفری به اروپا که هرگز از آن سفر برنگشت درگیر ماجرای کثیف شد، آن هم در شهر ناپل. اگر به خاطر نقش عجیب او در زندگی من در شهر برزلی نبود هرگز حتی به او اشاره‌ای هم نمی کردم، اما به او احتیاج داشتم تا از من حمایت کند. راستش هیچ استعدادی نداشت. یک معلم میان مایه، استادی بی خاصیت، پیرمرد چاق نگونسار و دل به هم زنی که شیوه زندگی آمریکایی را با دیدی بس تحقیرآمیز وصف می کرد و از ناآگاهیش نسبت به زبان انگلیسی هم سرفراز بود. حالا او در نیو انگلند به ظاهر با خرد و خودبین است و پیرها برایش آواز می خوانند و جوانها نوازشش می کنند. چون همه را گول می زند و چه خوش است و من اینجا هستم.